هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخرید بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در یک ساعت پیش رو شما شنونده دو برنامه خواهید بود، برنامه چاپخانه و شبهای فرهنگ. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید با بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید به مدت حدود 24 دقیقه.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بی پایان بر شما کتابخوانان و کتاب دوستان. با برنامه چاپخانه در کنار لحظات شبانه شما هستیم از رادیو فرهنگ، رادیوی منتخب شما. در نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر انسان است. کتاب همنشینی است که تو را خسته و ملول نمی‌سازد. دوستی است که تو را فریب نمی‌دهد. مسئله این نیست که خرید کتاب چقدر گرون تموم میشه. مسئله اینه که اگر کتاب نخونی چقدر برات گرون تموم میشه. در این بخش از برنامه چاپخانه به اتفاق صحبت‌های کارشناس برنامه محسن مسعودیان را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. سلام و عرض ادب دارم محضر یکایک که شما مخاطبان محترم برنامه چاپخانه. ما را از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 میشنوید. توفیق داریم با معرفی نویسنده و کتابی دیگه سهمی در توسعه نظام دانایی خودمون و شما شنوندگان فرهیخته برنامه داشته باشیم. این هفته به سراغ اثر وزین و فاخر گری دی سولیس با عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر دوستانه بین المللی در جنگ که با ترجمه آقای دکتر مهدی خاقانی اصفهانی عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیه بریم و با این بزرگوار گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام و درود بر شما جناب آقای دکتر مسعودیان. عرض ادب و احترام در خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ هستم.
بله، با توجه به این که این روزها خب ما تخاصم اسرائیلی ها رژیم صهیونیستی با نوار غزه رو داریم، چقدر این کتاب کتاب مهمی میتونه باشه و قدری در خصوصش با شنوندگان محترم گفتگو بفرمید.
خواهش میکنم آقای دکتر. خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی، عارض هستم که کتاب حقوق مخاصمات مسلحانه در جنگ، حقوق بشر دوستانه بین المللی در سال 1398 منتشر شد. ترجمه این اثر، مؤلف اثر یکی از فرماندهان ارشد امریکایی هستند که با قطع رابطه با دولت آمریکا و ابراز ندامت روحیه های آزادی خواهانه و حقوق بشری پیدا کردن و خاطرات خودشون رو در قالب کلاسیک و کاملا دانشگاهی حقوق مخاصمات مسلحانه که حاوی توضیح جنایات متعدد ارتکابی آمریکا در جنگ ویتنام و جنگ عراق و افغانستان هست به رشته تحریر درآوردن که در سال 98 توسط انتشارات پژوهشگاه امام صادق توسط بنده کمترین به رشته تحریر از حیث ترجمه درآمد. به طور کلی موضوع کتاب ناظر بر حقوق بشر دوستانه است.
بله.
خدمت شنوندگان گرامی عرض بکنم که تفاوت حقوق بشر با حقوق بشر دوستانه به تعبیر خیلی ساده در این هست که حقوق بشر مجموعه ای از ده ها عنوان حق بشری است که در زمان صلح مورد الزام دولت ها به رعایت نسبت به شهروندان هست.
بله.
اما رعایت این حق ها در زمان مخاصمات مسلحانه یا همان جنگ نام حقوق بشر دوستانه به خود میگیرد. در واقع حقوق بشر دوستانه قواعد حقوق بشری لازم الرعایه و مورد الزام به رعایت دولت‌های طرف جنگ هست که به رغم آن که با هم در مخاصمه قرار دارند ولی چه ادوات جنگی، چه فنون نظامی و چه شیوه هایی از جنگ رو به لحاظ ممنوعیت شدید حقوق بشری چه موارد رو دیگر نمیتوانند در قالب اقدامات جنگ انجام بدهند.
درسته. بله آقای دکتر، میشه فیما بینش هم با توجه به این که شنوندگان محترم ارتباط بله. بهتری برقرار بکنن با این کتاب در خصوص جنگ اخیر قدری صحبت
بله.
بفرمایید و
حتما.
اون رو مرتبط کنید با این قضیه؟
حتما. بسیار سپاسگزارم از تذکر شایسته جناب عالی.
خواهش میکنم.
در جنگ اخیر رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه شاهد وقوع چندین نوع از جنایات بین المللی هستیم. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 4 دسته از مهمترین جنایات بین المللی جرم انگاری شده و جرم دانسته شده که تقریبا میشود گفت هر 4 دسته آن امروزه توسط اسرائیل جهانخوار و کودک‌کش علیه مردم بی‌دفاع غزه در حال ارتکاب است. اینها عبارتند از جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل زدایی که بعضا نسل کشی هم نامیده میشه و جنایات تجاوز به قلمرو کشور.
اینا داخل همین کتاب هم هست یا دکتر؟
بله بله، یعنی 4 دسته از جنایات بین المللی که موضوع صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به عنوان مهمترین دادگاه صالح به رسیدگی به جنایات بین المللی هست.
بله.
هم موضوع توصیف مؤلف این کتاب از ارتکاب این جنایات در جنگ های قبلی که امریکا با کشورهای مختلف جهان در واقع تحمیل نظامی و جنگ داشته در این کتاب به تفصیل بحث شده. ای بسا اگر مناسب باشد که ویراست جدیدی مؤلف بر این کتاب بزند و نسخه روزآمد کتاب رو منتشر کند، مصادیق کشتار دست جمعی، محروم کردن از نیازهای بشری فوری، تخریب زیرساخت‌ها و قصد صدمه رسانی به قصد از بین بردن گروه زبانی، نژادی، ملی، مذهبی و اعتقادی رو به عنوان جلوه‌هایی از جنایات نسل زدایی و جنایات علیه بشریت که این روزها در غزه مظلوم در حال ارتکاب توسط رژیم صهیونیستی هست، چه بسا مؤلف این صور جدید ارتکابی توسط امریکا و اسرائیل رو بیفزاید.
شاید هم خود حضرت عالی آقای دکتر خاقانی به عنوان یک مترجم توانمند و اینکه عضو هیئت علمی رشته حقوق هم هستید بتوانید به تفصیل پیوستی رو برای این کتاب داشته باشید.
تمنا می‌کنم بزرگوارید. البته بنده کمترین جدا از بنده کمترین همین روزها حقوقدانان در حال تألیف مقاله و ارائه کنفرانس های متعدد در سراسر گیتی، نه فقط حقوقدانان متأهل ملتزم شیعه انقلابی در کشور ما عزیز ما ایران، بلکه حقوقدانان آزادخواه از سراسر جهان در حال تبیین صور جنایات علیه بشریت و نسل‌زدایی ارتکابی توسط رژیم اشغالگر بود هستند. قطعا مستحضر هستید که این نسل‌زدایی و جنایات علیه بشریت سابقه دیرینه ای در کنوانسیون ها و قوانین بین المللی قدیمی دارد. مثلا در کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقی 1977 مکان ها و گروه های مورد حمایت حقوق بشر دوستانه تصریح شده. از جمله اونها می شود به غیر نظامیان، مجروحان، بیماران، اسرای جنگی، نشانها از جمله صلیب سرخ و هلال احمر و همچنین اموال فرهنگی که شامل مساجد، کلیساها و دیگر اماکن مقدس هستند اشاره میشه. و ما شاهد هستیم که حتی از بمباران کلیسا در نوار غزه فروگذار نکرد رژیم صهیونیستی و تمام جلوه های جنایات نسل‌زدایی علیه بشریت رو در حال ارتکاب.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر مهدی خاقانی اصفهانی، از این که کتاب خودتون رو به تفصیل تشریح فرمودید و مخاطبان ما با اون آشنا شدن نهایت سپاس رو دارم. امیدوارم که کتاب شما نقش بسیار پررنگی در توسعه معرفت بشری داشته باشه. شما رو به خدای مهربان میسپارم.
سپاسگزارم. شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. بسیار سپاسگزارم از این که تا این لحظه ما رو روی موج FM ردیف 106 برنامه چاپخانه رو شنیدید. خیلی خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. از شما شنوندگان فرهیخته برنامه چاپخانه خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید صحبت های کارشناس برنامه محسن مسعودیان بود در برنامه چاپخانه. برگ‌های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می‌دهند. دقیقه یا چند ساعت از وقت را با مطالعه گذرانیدن یکی از بزرگترین لذایذ روحی انسان است. خواندن انسان را کامل می کند و سخنرانی و گفتگوی او را با حضور ذهن و سرعت عمل به سرانجام می رساند. همراهان گرامی، در این قسمت از برنامه از شما دعوت می‌کنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
به نام یزدان و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. لحظاتتون ناب و پرنشاط. به تازگی با یک کتابی مواجه شدم که مؤلفش رو پیشتر از اون به عنوان شاعر و نویسنده می شناختم و البته هر فردی نوعی نگرش به زندگی داره و این نگرشش به جهان پیرامونش می تونه در آثارش، حالا چه داستانی باشه، چه شعر باشه و چه غیره، بازتاب داشته باشه. الان میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر ناصر پروانی بزرگوار در مورد کتابی که به تازگی منتشر کردن در حوزه موفقیت و سبک زندگی هستش. سلام و درود به شما جناب آقای دکتر ناصر پروانی.
سلام، عرض ادب و احترام، خدا قوت و خسته نباشید.
زنده باشید.
خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیزتون.
در مورد کتاب جدیدتون با عنوان لطفاً کمی بیشعور باشیم، درست گفتم؟
نه لطفاً هم نداره، دستوریه، کلا میگه کمی بیشعور باشیم. داره این خواهشو نداره. از بله. خدمتتون خب کتاب کمی بیشعور باشیم به لطف خداوند متعال خب 24مین کتاب بنده هستش و بله. یک کتابی خب در حوزه خوددوستی واقعیتش و به نوعی نقدی بر طرز تفکریه که خب بنده در سایر کتاب‌های خودم در گذشته داشتم. اون طرز تفکری که همیشه تردید کردم به نوعی خودم نقد کردم در این کتاب. این کتاب تو توسط انتشارات گرایش تازه به چاپ رسیده و در حیطه کتاب‌های انگیزشی طبقه بندی میشه.
بله درسته.
و یک جمله حالا ابتدای این کتاب داره که لطفاً عاشقان کتاب را نخوانند.
بله بله.
در شخصی‌ها این کتاب را نخوانند و به نوعی افرادی رو حالا تعریف جدیدی از شعور، حالا همون مهربانی بیش از حد و لطف و مهربانی که ما به افراد داریم و گاهن از حدش میگذره که آسیب‌هایی رو برای خود شخص به همراه بله. داره رو ما در موردش صحبت کردیم. البته ما یک روی کرده حالا همون شاعرانه‌ای که شما فرمودین، شاید حالا من به خاطر اینکه موضوع کتابم لونره به طور
بله
کامل
بله.
5 تا وسیله رو من تو این کتاب در موردش صحبت کردم. خب چسب زخم هستش، بالشتک دور گردنی مسافرتی هستش، آچار فرانسه هستش، دست کلید و حالا
بله.
یک نردبان رو و حالا با تشبیهات شاعرانه انسان‌ها و یه سری عوارض رفتاری که گاهن ضربه زننده به خودمون میشه در موردش صحبت کردیم. در مورد مرز ایثار و دوستی و کمک به دیگران و این مرز که در چه حدی ما باید خط قرمز داشته باشیم این رو رعایت بکنیم تا جایی که به خودمون آسیب نزنه، در مورد این مرز و خط قرمزاش صحبت کردیم.
بله.
زبان امروزیه و زبان دانشجویی به قول معروف نوجوانان و جوانان ما هستش. البته رده سنی برای کتاب نمیشه گذاشت، شاید از سن 15-16 سالگی.
بله روان بود واقعا، نسل روانی
کتاب رو خوندش و تا حالا سنین بالاتر و میتونم بگم که خب آرزه رو که خودم گرفتارش بودم رو تقریبا در مورد اون بیشتر صحبت کردم و نقدی بر شخصیت‌های شبیه خود بنده هست.
بسیار عالی. پس ما البته بگم که من کتاب رو که مطالعه کردم یک نکته خیلی جالبش این بود که کوتاه بود تقریبا، یعنی شما به واسطه ارتباط و آشناییتون با دانشجوها و با این نسل جدید متوجه هستین که اینا خیلی حوصله خوندن متنای طولانی ندارن، متنای کوتاه قرار دادین و زبان هم کاملا نثر خیلی خودمونی، البته به زبان معیار هست ولی خیلی ساده، روان و خودمونی هستش. من خودم خیلی لذت بردم از کتاب.
شما لطف دارین. بله کتاب کلا خب در 95 صفحه من سعی کردم جمع کنم و خب قطعش قطع پالتویی، من تجربه این قطع کتابو نداشتم، پیشنهاد ناشر محترم گرایش تازه بودش. کتابیه که کتاب داخل مترو، داخل نمیدونم اتوبوس،
بله.
داخل تاکسی و این جور جاها میشه کاملا، چون بریده هست. شاید بیشتر از 40 سرفصل داره کتاب که هر کدومش حد اکثر یک صفحه و نیم هستش.
بسیاره.
میشه این مطالبم برش خوند و هر کدومم اون توصیه انگیزشی دقیقاً. خودش رو در خودش داره،
چون به همدیگه خیلی مرتبط نیست، هر زمانی یه بخشی رو بیش خوند و گذاشت کنار و دوباره به سراغش رفتش. ما همیشه مشهد وقتی میخوایم صحبت کنیم از بدی‌ها و نادرست بودن خودشیفتگی صحبت بکنیم و از اون ور بوم میفتیم. من فکر میکنم که توی این کتاب شما به این اشاره کردین که این خودشیفتگی در واقع نیستش، دوست داشتن خوده، درست متوجه شدم؟
ببینید اصلا کتاب با این جمله شروع میشه که باز هم پرسیدم از یه نفر که کیو از همه بیشتر دوست داری؟ هیچ کس خودشو نام نبرد، مثل همیشه خودمونو فراموش کردیم، پدرمون، مادرمون، همسرمون، عشقمون، استادمون، فرزندمون و اینها رو نام بردیم و هیچ کس از خودش صحبتی نکرد.
بله.
و این شاید اون خلأ شخصیتی افرادی هستش که ایثارگرای فوق‌العاده‌ای هستن، مهربان‌های فوق‌العاده‌ای. جایی من یه جمله‌ای دارم که خب با مهربان‌ها مهربان باشید، مهربان‌ها بلد نیستن با خودشون مهربان باشن.
عجب.
و این یک واقعیت هستش که گاهن کسایی که انقدر به فکر افراد دیگر از خودمون هستیم که به نوعی خودمون رو فراموش
می‌کنیم.
و این کتاب یه جورایی خب ما تمام این عوارضی رو که من در موردش صحبت کردم برای هر کدوم یک معجونه. ما خواستیم کتاب غیر از این که با مشکل رو در موردش صحبت میکنیم، یک راهکار کوتاهی هم حالا به زعم خودمون ارائه بدیم. و در این کتاب 5 تا معجون رو، حالا به اسم معجون به خاطر که حالا جذابیتی داشته باشه، به عنوان اون درمان اون 5 عارضه صحبت میکنیم. خب این معجون ها هر کدوم یکیش مثلا میگه وقت من متعلق به خودم هستش،
بله.
نمیدونم پول من بخش عمدهش باید متعلق به خودم باشه و و و چیزهایی رو که ما واقعا فراموش کردیم. البته امیدوارم تعداد این افراد خیلی کم نشه تو جامعه، چون برای توازن جامعه بسیاری یه سری این افراد ما نیاز داریم. علی حال رویکرد کتاب یک رویکرد متفاوت
بله
با سایر کتاب‌های بنده هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما که این کتاب رو نوشتین و در اختیار ما و مخاطبین خودتون قرار دادین. براتون آرزوی موفقیت دارم آقای دکتر.
تشکر می‌کنم از شما، از سوالای خیلی
زنده باشید
و وقتی که بنده اختصاص دادید. از شما و همکاراتون تشکر می‌کنم و همچنین شنوندگان عزیز.
بزرگواری، شب بر شما خوش. بله، خودمون رو دوست داشته باشیم و گاهی وقتها انقدر غرق در اطرافیانمون نشیم که خودمون رو فراموش بکنیم. این محتوای کتاب جناب آقای دکتر ناصر پروانی بود. خیلی ممنون که همراه من و نویسنده بزرگوار این کتاب بودین. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
آنچه شنیدید صحبت های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی. اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد. کتاب‌ها مانند زنبورهایی هستند که گرده گل‌ها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می‌کنند. جیمز راسل، شاعر آمریکایی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی. تا چاپخانه دیگر، لحظه هایتان بر وفق مراد. شب بر شما خوش.
میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تخفیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
گفتو
شنود
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، وقتتون بخیر باشه. این روزها دغدغه خیلی از هموطنان عزیز انتخاب رئیس جمهور اصلی هست برای ایران عزیز و می‌خواهیم در این گزارش نظر هموطنان عزیز رو جویا بشیم که با چه ملاک‌هایی رئیس جمهور خودشون رو انتخاب می‌کنن و مطالبات فرهنگیشون از رئیس جمهور آینده چی هستش. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید. بله، عرضم به خدمتون که اونچه که طبیعیه به هر جهت واگذار کردن امور به آحاد جامعه و در واقع حکومت داری و سیاست ورزی در یک جامعه بدون تردید مبتنی بر یک مؤلفه اصلی در کشور است و اون هم مشروعیت دولت ها و حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشون. در شرایط فعلی هم که ما در به طور طبیعی در موقعیت حساس منطقی و جهانی به سر میبریم، کشور هم واقعیتش این است که با مشکلات و بحرانهای مختلفی دست و پنجه نرم میکنه و عرضم به خدمتتون که این عبور از این بنبست ها به طور طبیعی نیازمند به حضور جدی مردم در تعیین سرنوشتشونه. اما واقعیت این است که تو این فرایند مردم یک وظیفه‌ای دارن و دولت‌ها و ساختار حاکمیت یک وظیفه‌ای. مردم در واقع وظیفه دارن که از اون حقوق خودشون برای تعیین سرنوشت خودشون و آینده و انداختن کشور در مسیر توسعه استفاده کنن. دولت ها موظفن که بستر یک انتخابات آزاد و رقابتی رو برقرار بکنن، یعنی فراهم بکنن. منتهی ما چند نکته اینجا مد نظر قرار بدیم. کشور در شرایط ویژه‌ای به سر میبره، همه هم این رو میدونیم. عرضم به خدمتتون که با مشکلات متعدد اقتصادی ما مواجه هستیم، با بعضی مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم و اینا نیازمند به این هست که بالاخره هم دولت بستر رو فراهم بکنه، همین که مردم بیان برای مشارکت کنن برای حل این مشکلات. اما
فرهنگی که
داریم، اما عرض بکنم، اونم خدمتتون عرض خواهم کرد، اما نگاه ایدئالی به مسائل و عرضم به خدمتتون انتخابات به نظر من یک آرزوی محال و فعلا دست نایافتنیه، ولذا باید آرزومندی رو کنار گذاشت و واقعیت‌های جامعه رو در نظر گرفت و روزنه ایجاد کرد برای عبور از این شرایط.